قرآن کریم فرمود و لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله و اتقوا الله لعلكم تشکرون. خداوند شما را در بدر پیروز کرد. جنگ بدر نقطه عطف در تاریخ جنگ حق و باطل است و دشمن با همه امکانات و قشون فراوان برای درهم کوبیدن جبهه حق که اون روز هم از نظر عده کم بودند و هم امکاناتی نداشتند، با گردن کلوفتی آمده بودند، ولی خداوند منان ایمان را بر اسلحه پیروز کرد و خدا این را هم به عنوان درس برای همیشه به پیروان دین و هم به عنوان یک برجستگی حکایت میکنند. خدا در بدر شما رو یاری کرد در حالی که شما کم بودید، عزتی نداشتید. حالا که یاری خدا شامل شماست، فاتقوا الله، تقوا پیشه کنید، لعلکم تشکرون. تقوا منشأ توجه به نعمت خدا و شکر نعمت‌های پروردگار عالم است. انسان‌های بی تقوا نعمت را نمی‌بینند و گرفتار دام شیطانند، همیشه ناراضی‌اند. اما احوال افراد خود ساخته، افراد خدا ترس، اینها هر پیروزی رو از جانب خدا می دانند و دلگرمتر می شند و نعمتهای الهی رو پاس می دارند. در خطبه اول در محضر قرآن کریم و تفسیر سوره حمد، صراط الذین انعمت علیهم، کسی که رهرو راه است، این حرکت معنوی، این سیر الالله، این هجرت از خود، این خروج از ظلمات عالم کثرت و پیوستن به نور توحید و تخلق به اخلاق الهی بدون انعام الهی نخواهد بود. هر رهروی یک جذبه ای از محبوب دارد، یک نعمت ولایتی مثل مغناطیس او را به سوی محبوب می کشد. لذا مسافر که سفرش به مقصد اعلاست باید توجه داشته باشه از هیچ به بیکرانه و هستی مطلق رسیدن جز با یک نعمت مرموز که ما اسمون رو ولایت میگذاریم عملی نیست. لذا ما در هر نمازی هم میخواهیم نماز ما سیر الالله باشه، نماز ما گسستن از غرایز و طبیعت و بهیمیت و سبعیت و پیوستن به نور و کرامت و جمال و جلال الهی و پیوستن با اولیاء الهی باشد. به این نیروی ما کمتر از آن است و مسیر طولانی تر و عقبه ها صعب العبورتر از آن است که کوشش بدون یک کششی از محبوب بشود کارساز باشد. لذا دل بدید به خدا، دل بدید به رسول خدا، دامن علی و اولاد علی رو بگیرید تا با یک نعمت مرموزی خدا همون گونه که اونها را به قله کمال به وصال یار نائل کرده شما را هم یاری بکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل وسلم على سید المرسلین ابی القاسم محمد. و على سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی الزکی و الحجة القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرؤ الى الله سبحانه. شما خوبان رو و خودم رو به تحصیل رضای خدا و رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. خطبه اول را مختصر کردیم که در ارتباط با مسئله غزه و حساسیت زمان نکاتی رو بتوانیم به جهان اسلام، امت بپاخواسته، مجاهدین از جان گذشته و همه جبهه مقاومت تقدیم بداریم. نکته اول در مسئله حمله کارساز بی سابقه غافلگیرانه دست پرورده های حاج قاسم سلیمانی پیروان مکتب این ابرمرد خط شکن مقاومت به صهیونیست های قاصب، قاتل، جانی و قاسی. اولین نکته توجیه این حمله است، چون بعضی از افراد مغرض و بعضی از افراد جاهل اعتراض میکردند که چرا آنها حمله کردند به خانه های صهیونیست ها، شهرک نشین ها، چرا زن و بچه را کشتند. تبلیغات دروغین ناروا، بیخبری از واقعیت بیرونی و بیخبری از دستورات قرآن کریم اقتضای یه همچه اراجیفی رو دارن. لذا توجیه حمله افتخارآمیز رزمندگان درس آموز از مکتب قرآن، مکتب امام حسین، انقلاب اسلامی ایران، مکتب ولایت و تحت طراحی اون شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی که از قبل این برنامه ها تدارک شده بود، به اینها برای چنین روزهایی تربیت شده بودند. آیه ای از قرآن کریم در سوره مبارکه حج می‌فرماید اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا. دقت بفرمایید، دو تا نکته در این آیه نورانی وجود داره. یکی اینه که هر جنگی در اسلام باید مسبوق به اذن خدا باشه. اسلام دین بندگی خداست. بنده خدا در هر حرکتی و سکونی، در هر حمله ای و قعودی، در هر دادی و ستدی، در هر حبی و بغضی خود را مأمور خدا می داند و تا فرمان خدا را دریافت نکند اقدام خودسرانه ندارد. این نکته تربیتی است که کاسب در کسبش، دانشجو در تعلمش، استاد در تعلیمش و همه مدیران در مدیریتشون رنگ بندگی داشته باشند و سبک زندگیشون همه را به یاد خدا بیندازد و ببینند اینها خودشون رو رها نمی بینند، مالک دارند و بدون اجازه مالک هیچ اقدامی نمی کنند. اذن للذین یقاتلون، یک نکته مقاتل بودن اینهاست، چون با اینها جنگ شده. این اولین آیه است بر حسب قولی که در زمینه جهاد در مدینه منوره نازل شده. 13 سال مردم مظلوم که مسلمان بودند امنیت جانی نداشتند، امنیت مالی نداشتند، امنیت سیاسی نداشتند، مطلقا زیر شکنجه ها بودند و باشون جنگ می شد. حال که امکاناتی فراهم شده، خداوند متعال چون مقاتل بودن، مورد جنگ بودن و بهشون حمله شده، خدا اذن داده که اینها هم بپاخیزن و جنگ را با جنگ براندازن. در اسلام اگر احکام جزایی داریم، اگر جنگ و جهاد داریم، مقصود اینه که آتش رو خاموش کنن. سرقت آتش است، زنا جهنم است، ارتداد ذلت و ویروس مصری هست. لذا برای برانداختن اینها، رو شکن کردن اینها، احکام جزایی با اشخاص برخورد نمی کنه. با اون فساد، با اون میکروب، با اون ویروس می جنگد. لذا اگر کسی بخواد باش جنگ نکنن باید جنگی باشه، تا ملتی جنگی نباشن، رزمنده نباشن، روحیه رزمندگی نداشته باشن، باشون جنگ میکنن، میان به سراغشون، یقشون رو میگیرن و ازشون باج میگیرن. اذن للذین یقاتلون، شما که آغازگر نبودید که، اونا آغازگر بودن، حالا که آتش رو روشن کردن ولشون نکنید. بأنهم ظلموا. نکته دوم، خود مظلوم بودن، این دستور الهی که اذن از اباحه و استحباب تا وجوب رو شامل میشه، بستگی داره به اقتضاعات و شرایط. مظلوم باید ظالم رو تعقیب کنه، سکوت مظلوم مایه جرأت ظالم میشه. بنابراین این مردمی که در غزه 70 سال خانه هاشون ویران شده، خودشون آواره شدن، مرتب ازشون کشته گرفتن، به زنان و کودکان پیرمردان رحم نکردن و اینها را در یک محاصره، در یک زندان، محاصره غزه عیناً یک زندانه، به این دست ظلم، اجحاف، قصابت، این جمعیت متراکم در یک نقطه محدود از هر 4 طرف محصور، از طرفی هم مرتب این نخست وزیر جنایتکار بی عقل اخیر مرتب تهدید میکنه، حمله میکنه و خانه ها را با بولدزر خراب میکنن و اینها را از خانه هاشون بیرون میکنن. بنابراین هم دفاع یک امر فطری است، هم آیه قرآن گویاست. نکته بعدی اینه که دفاع از مساجد مجوز جنگ در اسلام است. در آیه بعدی خداوند متعال می‌فرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. مسجد الاقصا جزء یکی از 4 مسجد مقدس، یکی از شریفترین مقدسترین بقاع عالم توحید هست. به مسجد الاقصا یورش میبرند، اهانت میکنند و اگر سکوت باشه، اگر خون ندهند، اگر مدافعین از حریم حرم خدا دفاع نکنند، مسجد رو اینها اشغال میکنند، هم اهانت میکنند و هم آلوده میکنند و هم خراب میکنند. پس حفظ کانونهای فرهنگی و عبادتی یکی از مجوزهای جنگ است که در این حادثه و واقعه کراراً صهیونیست‌ها، شهرک نشین‌ها با نیروی حکومتی در مسجد اعلان حضور کردند و نمازگزاران را از ورود به مسجد جلوگیری کردند. با این 2 مسئله که هم از نظر وحیانی، هم از نظر فطری، هم از نظر اجتماعی، اینها مجاز بودند. به این یک حرکت دفاعی است، نه یک حرکت تهاجمی. به علاوه یک قول معروفی هست که میگویند هر دولتی ارتشی دارد، ارتشی لازم دارد، اما در سرزمین اشغالی صهیونیست‌ها ارتشی هستند که دولت هم دارند. میدانید اینها بچه هاشون رو، دختران و پسرانشون رو آموزش های نظامی میدن. به پسرها 30 ماه اینا دوره آموزش های نظامی دارند و دخترانشون رو 20 ماه و همشون مسلحند و این شهرک ها همه پادگانه و مطلقا در اونجا مردم عادی نیستن که بگیم چرا اینها به مردم عادی حمله کردن. نه، اینا گرگه های دندان تیزی هستن که پنجه هاشون آمده، دندان هاشون تیز، اگر مهلت بدیم همه رو لتوپار میکنن. لذا این حمله به موقع فرزندان حاج قاسم تربیت شدگان مکتب امام حسین علیه السلام در این مرحله یک امر مشروع مقبول هم در صحنه بین الملل هم در وجدانهای عمومی بلا مانع است. اما اهمیت این حماسه و این حمله جانانه زندگی ساز امید آفرینی که واقع شد و نشانه های قطعی از نصرت الهی در این حادثه و در این یورش جانانه به نظر میرسه، اگر ما واقعیت اونجا رو درست تصور بکنیم اون وقت معلوم میشه که جان به کفی، ایثار و نصرت الهی چگونه با مددهای غیبی انسان را از موانعی که به طور عادی نمیتوان از این موانع عبور کرد با یاری خدا میشود هر مانع فولادین را آب کرد و ازش عبور کرد. با وجود ایجاد دیوار حائل که میلیون ها دلار براش خرج کرده بودند تا هیچگاه هیچ مظلومی به وطن خودش نتونه نزدیک بشه، و این دیوار هم دیوار عادی نبود، هم روی زمین بود هم در عمق زمین بود، و با اموری که تجهیز کرده بودن حساسه، وقتی کسی نزدیک میشه اینا متوجه میشن. با وجود یک همچه قلعهی که کمتر از دیوارهای قلعه خیبر نبوده، یه همچه حائلی رو اینها درست کرده بودن. دوم، برج‌های مراقبت برای رصد تحرکات 24 ساعت از این برج ها با تجهیزات روز تمام حرکات و سکنات مردم غزه زیر نظرشون هست، یک پرندهی بپرد به اینها متوجه نشن وجود نداره. سوم، واحدهای شناسای 8200. چهارم، پهپادهای بسیار مرتب گشت میزنن و اطلاعات کسب میکنن. چهارم، حمایت اطلاعاتی هم امریکا و هم چند کشور غربی که از نظر صنعتی و پیشرفت‌های اطلاعاتی در رده‌های اول جهان دارن. اینها کنار این قاصبین خونخوار نسل کش دائماً کمک ها و پشتیبانی اطلاعاتشون رو با اونها دارن. از این گذشته این گوشی هایی که جوان های فلسطین، مردم فلسطین دارن و سیم کارت هایی که دارن همه اسرائیلی هن و اطلاعات اخبار با جمع آوری اطلاعات از این سیم کارت ها همه امور رو اونها از نظر اطلاعاتی فکر میکردن در اختیار دارن. در یک همچه شرایطی که هم دیوار حائل نفوذناپذیر به قول خودشون تأسیس کردن و هم یه همچه امکانات اطلاعاتی دارن، اما ناگهان اینها در خواب بودن، اینها هرگز فکر نمیکردن که هزاران رزمنده ماهر کارازموده برقاسا از این موانع عبور بکنند و با به مردم عادی و زن و فرزندم کار نداشته باشند. 500 پایگاه نظامی رو در هم کوبیدند و 1500 نظامی رو به هلاکت رسوندن. و عجیب این است که در یک حمله برق‌آسا بتوانند به 500 پایگاه نظامی ضربه وارد کنند و چتربازها در نقاط حساس وارد بشن و عملیات بکنن، بعدم به اون و لطف خدا سالم با اسرای فراوان به غزه برگردند. قرآن کریم می فرماید و من نصر و الا من عند الله العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا و یکبتهم فینقلبوا خاسئین. این نصر خدا بود که گروهی از کفار کشته شوند و گروه دیگر با ذلت برگردند. این نتیجه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم هستش. روزنامه اسرائیلی نوشته است که بیش از 1 میلیارد دلار که هزینه ساخت دیوار حائل شد روز نخست جنگ فرو ریخت و به صورت صفحه کاغذی درآمد. این طوفان صهیونیستا، این طوفان علیه صهیونیستا در ابعاد مختلف مایه تحقیر و وهن و ذلت نه تنها امریکا، این کشورهای غربی که محکم پشت اسرائیل ایستادند، خود رئیس جمهور پست بیعقل حواسپرت امریکا در شرایط جنگی میاد، در شرایطی که قبل از حمله دلاور مردان مکتب سلیمانی به اونجا بروند، حکومت گرفتار آشفتگی و اختلافات داخلی سخت بود، ولی خود رئیس جمهور امریکا بلند میشه میاد، نخست وزیر پست انگلیس بلند میشه میاد، میگن ما در کنار شما هستیم. اینا خیال میکنن با خدا میتونن بجنگن. ید الله فوق ایدیهم، این دست خداست و دست خدا هم در صورتی سایه‌اش مایه عزت و قدرت ما خواهد بود که ما در صحنه جهاد حضور داشته باشیم و کوتاهی نکنیم. با دیگر از آثار و برکات این حمله دلیرانه و غیورانه و موحدانه و مؤمنانه و مخلصانه این جوانهای رشید، اینقدر این اوج داشت، اینقدر شرف و کرامت داشت که نایب امام زمانمون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دام ظله العالی که فرمانده جبهه مقاومت است علل اطلاق، فرمودند که ما به طراحان، ما به پیشانی طراحان و بازوی اونها بوسه میزنیم و به این بوسه افتخار میکنیم. این زرپیشه است اونچنان رعبی در دل اینها و حامیانشون ایجاد کرده که به تعبیر مقام معظم رهبری این شکست اونچنان شکستی است که هرگز قابل جبران نیست و هیچ وقت از یاد نخواهد رفت. و اما فجایع اونها، فاکتور میگیرم که چند جمله ای هم با برادران عرب زبان در منطقه گفتگو کنیم، اما از این طرف نور ایمان دفاع مقابله با ظلم و